سلام و خوش اومدید به این بررسی. امروز میخوایم نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه سری مطالبی که برامون فرستادید در مورد دو تا مفهوم پایه ولی فوق‌العاده مهم توی دنیای مالی هر کسب و کاری: حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی. شاید اسمشون یکم خشک و رسمی به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که نبض جریان نقدی شرکت شما تو دست همین دو تا حسابه. اگه درست مدیریتشون نکنید، میدونید حتی سودآورترین شرکت ها هم ممکنه به مشکل بخورن. پس هدفمون اینه که با هم بفهمیم اینا دقیقا چی هستن، چه فرقی با هم دارن و چطور میشه از پس مدیریتشون بر اومد تا خیالمون از بابت نقدینگی راحت باشه. خب بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه حساب های دریافتنی یا همون account receivable که به اختصار AR میگن. این دقیقا یعنی چی؟ یعنی اون پول هایی که مشتری ها به ما بدهکارن، درسته؟ پولی که منتظریم بیاد تو حساب شرکت.
دقیقا، به زبان ساده AR یعنی طلب های شرکت از مشتریانش. بابت چی؟ بابت فروش کالا یا خدماتی که به صورت نسیه انجام شده. مثل یه قولی میمونه که مشتری داده، پول رو بعدن پرداخت میکنه. توی ترازنامه شرکت این طلبها به عنوان دارایی ثبت میشن، اونم از نوع جاری، چون معمولا انتظار میره که توی مدت کوتاهی، مثلا نمیدونم 30 روز، 60 روز، نهایتا 90 روز، این پول به حساب شرکت برگرده و تبدیل به نقدینگی بشه.
آها، هر بار که شما جنسی رو نسیه میفروشید، مقدار AR شما میره بالا و وقتی مشتری پول رو پرداخت میکنه این مبلغ کم میشه. ساده است.
خب پس قاعدتا فروش بیشتر یعنی AR بیشتر و این باید خوب باشه دیگه، مگه نه؟ ولی انگار قضیه به این سادگیام نیست. توی این منابعی که داشتیم میخوندیم یه نکته جالب بود. میگفت گاهی وقتا فروش خیلی بالا اگه درست مدیریت نشه میتونه خودش باعث دردسر نقدینگی بشه. چطور ممکنه آخه؟
این ببینید دقیقاً یکی از اون نکات کلیدیه که خیلی‌ها شاید بهش توجه نمی‌کنن. شما ممکنه روی کاغذ سود خیلی خوبی داشته باشید چون فروش زیادی ثبت کردید، درسته؟
بله.
ولی اگه پول این فروش ها به موقع به شرکت برنگرده، حساب بانکی شما خالی میمونه. به این میگن مشکل توی مدیریت AR. شرکت برای پرداخت هزینه های جاری خودش، مثل حقوق کارمندها، اجاره، خرید مواد اولیه جدید و کلی چیز دیگه، به پول نقد نیاز داره، نه فقط به اون عددی که توی ترازنامه به عنوان طلب ثبت شده.
درسته، به پول واقعی نیاز داره.
دقیقاً. اگه وصول مطالبات خیلی طول بکشه یا اصلاً بعضیاش وصول نشه، شرکت دچار کمبود نقدینگی میشه و این میتونه خیلی خطرناک باشه، حتی میتونه به ورشکستگی بکشونه. پس صرفاً بالا بودن عدد AR نشونه خوبی نیست لزوماً. مهم اینه که این AR چقدر سریع و مطمئن به پول نقد تبدیل میشه.
واقعاً نکته مهمیه. پس مدیریت AR فقط این نیست که زنگ بزنیم بگیم پول ما رو بده. خیلی پیچیده‌تره انگار. تو این منابع روی چه راهکارهایی برای مدیریت بهتر AR تاکید شده بود؟ به نظر میاد فقط فرستادن یادآوری کافی نباشه.
نه، قطعاً فراتر از یه یادآوری ساده است. مدیریت مؤثر AR فرایند چند مرحله‌ایه. ببینید، اول از همه بحث سیاست‌های اعتباری مطرحه.
یعنی چی؟
قبل از اینکه اصلاً به مشتری نسیه بفروشید، باید اعتبارش رو بسنجید. آیا این مشتری خوش حسابه؟ سابقه پرداختش چطوره؟ تا چه سقفی میتونید بهش اعتبار بدید؟ این مثل یه فیلتر اولیه عمل میکنه تا ریسک رو تا حدی کم کنید. بعدش میرسیم به صدور فاکتور. فاکتورها باید خیلی سریع، دقیق و شفاف صادر بشن و تمام شرایط پرداخت مثل مهلت پرداخت، روش‌های پرداخت و خلاصه همه چیز توش ذکر شده باشه. هر ابهامی اینجا میتونه بهانه‌ای برای تأخیر توی پرداخت باشه برای مشتری.
و مرحله بعدیش حتما همون پیگیری هاست که گفتیم؟
بله، ولی نه یه پیگیری بی هدف و پراکنده. باید یه سیستم منظم وجود داشته باشه. مثلا سیستم میتونه خودکار یادآوری‌های دوستانه بفرسته چند روز قبل از سررسید. بعدش اگه پرداخت نشد، یه تماس تلفنی مؤدبانه بلافاصله بعد از سررسید شدن. و برای طلب‌های خیلی قدیمی‌تر، شاید اقدامات جدی‌تر مثل پیگیری حقوقی لازم باشه. یه نکته دیگه هم که توی منابع بهش اشاره شده بود، ارائه گزینه‌های پرداخت متنوع و آسونه. هرچی پرداخت کردن برای مشتری راحت‌تر باشه، احتمال اینکه زودتر پول رو بده بیشتره.
مثل پرداخت آنلاین و اینها.
دقیقاً، پرداخت آنلاین، کارت به کارت، درگاه‌های مختلف. و نهایتاً یک کار حسابداری مهم هم هست به اسم در نظر گرفتن ذخیره مشکوک الوصول.
مشکوک الوصول یعنی چی؟
یعنی باید واقع‌بین باشیم. همیشه یه درصدی از این طلب‌ها ممکنه هیچ وقت وصول نشن. حالا به هر دلیلی، ورشکستگی مشتری، اختلاف حساب، هر چی. حسابداری میگه باید یه مبلغی رو به عنوان ذخیره برای این موارد کنار بذاریم. این باعث میشه تصویر مالی شرکت واقعی تر باشه و یهو آخر سال غافلگیر نشیم که ای وای چقدر طلب اون سوخت شد.
پس مدیریت AR مثل یه جور هنر متعادل کردن میمونه. هم باید بفروشیم، هم باید حواسمون باشه پولش برگرده. حالا بریم سراغ اون روی سکه، حساب‌های پرداختنی یا accounts payable که بهش AP میگن. این دیگه پولیه که ما به بقیه بدهکاریم، درسته؟
کاملا درسته. AP دقیقاً نقطه مقابل AR هست. این حسابی هست که نشون میده شرکت چقدر به تأمین کنندگان کالا و خدمات یا دیگران بدهکاره. بابت چی؟ بابت خریدهایی که به صورت نسیه انجام داده. وقتی شما مثلا موارد اولیه میخرید ولی پولش رو همون موقع نمیدید یا از خدماتی استفاده میکنید و قرار میشه بعداً هزینه‌ش رو بپردازید، یه حساب پرداختنی برای شرکت شما ایجاد میشه.
پس مثل AR اینم کوتاه مدت معمولاً؟
بله، این هم مثل AR معمولاً کوتاه مدته و توی ترازنامه در بخش بدهی‌های جاری ثبت میشه. چون انتظار میره طی یک سال تسویه بشه. با هر خرید نسیه AP افزایش پیدا میکنه و وقتی پول رو به تأمین کننده پرداخت میکنید، خب AP کاهش پیدا میکنه.
خب اینجا وسوسه طبیعی اینه که آدم فکر کنه هرچی دیرتر این بدهی ها رو پرداخت کنیم به نفعمونه، چون پول نقد بیشتری دستمون میمونه. این منطقیه دیگه. ولی توی این مطالب خوندم که این نگاه خیلی ساده انگارانه است و مدیریت AP هم ظرافت‌های خودشو داره. یعنی صرفاً دیر پرداخت کردن استراتژی خوبی نیست.
نه اصلاً. این یکی از اون تصورات اشتباه رایجه. درسته که مدیریت جریان نقدی خروجی مهمه، شکی نیست، ولی به چه قیمتی؟ تأخیرهای مداوم و بیدلیل توی پرداخت بدهی‌ها میتونه آسیبای جدی به اعتبار شرکت شما بزنه.
آها، یعنی تأمین کننده ها دیگه اعتماد نمی کنن؟
دقیقاً، تأمین کننده ها ممکنه دیگه حاضر نشن به شما نسیه بفروشن، یا اگه بفروشن شرایط سختری رو پیشنهاد بدن. روابط خوب با تأمین کنندگان مثل یه سرمایه پنهان میمونه. توی شرایط سخت ممکنه همین روابط به کمکتون بیاد و بتونید مثلا کمی مهلت بیشتر بگیرید. از طرف دیگه یه نکته مهم دیگه، بعضی تامین کننده ها برای پرداخت های زودهنگام تخفیف نقدی پیشنهاد میدن. مثلا میگن اگه به جای 30 روز 10 روز پرداخت کنی 2% تخفیف میگیری.
او جالبه.
بله، مدیریت خوب AP یعنی بتونید از این تخفیف ها اگه به صرفه هست و نقدینگی اجازه میده استفاده کنید و در نهایت هزینه تمام شده ی کالا یا خدماتتون رو کاهش بدید. پس هدف پرداخت بهینه است، نه لزوماً پرداخت دیر. یعنی پرداخت در زمان درست با در نظر گرفتن هم جریان نقدی، هم روابط با تأمین کننده و هم استفاده از این تخفیف ها.
این خیلی جالبه. پس یه جورایی باید تعادل برقرار کرد بین نگه داشتن پول نقد و خب راضی نگه داشتن تأمین کننده ها. چه راهکارهایی برای این مدیریت بهینه AP توی این منابع پیشنهاد شده بود؟
نکات کلیدی برای مدیریت AP هم وجود داره که توی منابع بهش اشاره شده. اول و مهمتر از همه، ثبت دقیق و به موقع تمام فاکتورهای دریافتی و تعهداته. باید دقیقاً بدونیم به کی، چقدر و تا کی بدهکاریم. این جلوی پرداخت اشتباه، تکراری یا حتی دیرهنگام رو میگیره. دوم برنامه ریزی پرداخت هاست. داشتن یه تقویم پرداخت که نشون بده چه بدهی هایی در چه تاریخی سررسید میشن خیلی کمک میکنه. اینطوری هم میتونیم از تخفیف های احتمالی استفاده کنیم، هم مطمئن بشیم که نقدینگی لازم برای پرداخت توی اون تاریخ وجود داره.
یعنی بدونیم کی باید چقدر پول داشته باشیم.
دقیقاً. سوم همونطور که گفتیم استفاده هوشمندانه از تخفیف‌های نقدیه. باید حساب کتاب کرد که آیا گرفتن اون 2% تخفیف با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و شاید هزینه‌های تأمین مالی می‌ارزه یا نه. چهارم حفظ ارتباط خوب و شفاف با تأمین کننده است. این خیلی مهمه. اگه واقعا به مشکل مالی برخوردید، بهتره صادقانه باهاشون صحبت کنید و شرایط رو توضیح بدید تا اینکه پرداخت رو بیخبر عقب بندازید. این اعتماد رو از بین میبره. و پنجم، استفاده از تکنولوژیه. امروزه نرم افزارهای حسابداری و مالی میتونن خیلی از فرایندهای AP رو خودکار کنن، مثل دریافت، ثبت و تایید فاکتورها و حتی برنامه ریزی پرداختها. این هم خطا رو کم میکنه و هم کارایی رو خیلی بالا میبره.
حتی مفهومی مثل تأمین مالی زنجیره تأمین هم بود توی منابع.
بله، سپلای چین فایننس، اون هم یه راهکار پیشرفته تره که به بهینه‌سازی پرداختها بین خریدار و فروشنده با کمک یه نهاد مالی کمک میکنه. ولی خب اون خودش یه بحث مفصله.
هم کوتاه مدتن، ولی ماهیتشون کاملا متفاوته. یکی داراییه، یکی بدهی. جالب بود که گفتید این دوتا مثل دو روی یک سکه هستن توی یه معامله. میشه این ارتباط رو یکم بیشتر باز کرد؟ چطور یه معامله واحد هم AR ایجاد میکنه هم AP؟
دقیقا نکته همینجاست. ببینید، هر معامله نسیه‌ای که بین دوتا شرکت انجام میشه به طور همزمان روی دفاتر هر دوی اونها اثر میذاره، ولی خب به شکل معکوس. مثال خوبی که توی منبعتون بود رو دوباره مرور کنیم. فرض کنید شرکت الف از شرکت ب مواد اولیه به ارزش 10 میلیون تومان به صورت نسیه میخره.
خب
از نگاه شرکت الف که خریدار هست چه اتفاقی افتاده؟ اون یک کالا گرفته ولی پولش رو نداده، پس یه بدهی 10 میلیون تومانی به شرکت ب پیدا کرده. این مبلغ کجا ثبت میشه؟ در حساب‌های پرداختنی AP شرکت الف.
درسته، بدهکاره.
حالا از نگاه شرکت ب که فروشنده از چی؟ اون کالایی رو فروخته ولی هنوز پولش رو نگرفته، پس یه طلب 10 میلیون تومانی از شرکت الف داره. این مبلغ کجا ثبت میشه؟ در حساب‌های دریافتنی AR شرکت ب.
آها، اون طلب کاره.
دقیقاً. میبینید یک تراکنش دو اثر متضاد ولی کاملا مرتبط در حساب‌های دو شرکت مختلف ایجاد میکنه. مدیریت هر کدوم از این حساب‌ها، یعنی مدیریت AR توسط شرکت ب و مدیریت AP توسط شرکت الف، روی طرف دیگه معامله هم تأثیر میذاره.
خیلی شفاف شد الان. پس این دوتا حساب فقط یه سری عدد توی دفتر حسابداری نیستن، بلکه اطلاعات خیلی مهمی برای تحلیل وضعیت شرکت به ما میدن. چطور میشه از این اطلاعات خوب استفاده کرد برای تحلیل؟
بله، قطعاً فراتر از ثبت و ضبط ساده هستند. تحلیلگرای مالی از این حساب‌ها برای ارزیابی سلامت مالی و کارایی عملیاتی شرکت استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهای خیلی مهم استفاده از نسبت‌های مالیه.
نسبت‌های مالی مثل چی؟
مثلا نسبت گردش حساب‌های دریافتنی. این نسبت نشون میده که شرکت به طور متوسط چقدر طول می‌کشه تا طلب‌هاش رو از مشتری‌ها وصول کنه. یا به عبارتی در سال چند بار کل حساب‌های دریافتنیش رو نقد می‌کنه. هرچی این نسبت بالاتر باشه یا دوره وصول بر حسب روز کوتاه‌تر باشه، یعنی شرکت در تبدیل فروش‌های نسیه به پول نقد موفق‌تره. مشابه همین نسبت گردش حساب‌های پرداختنی رو داریم. این نشون میده شرکت به طور متوسط چقدر طول میده تا بدهی‌هاش به تأمین کننده‌هاش رو پرداخت کنه. اینجا دیگه لزوماً طولانی تر بودن دوره پرداخت بهتر نیست. باید یه دوره بهینه باشه که هم نقدینگی حفظ بشه، هم روابط با تأمین کننده خراب نشه.
پس اینا نشون میدن شرکت چقدر توی مدیریت پولش کارآمده؟
دقیقاً. این نسبت‌ها در کنار هم یه تصویر خیلی خوب از کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت به ما میدن. یعنی شرکت چقدر خوب داره منابع مالی کوتاه مدتش رو مدیریت میکنه.
و اشاره هم به پیشبینی جریان نقدی شد. این حساب‌ها چطور به پیشبینی کمک می‌کنن؟
خب به طور خیلی مستقیم. پیشبینی جریان نقدی یعنی چی؟ یعنی تخمین بزنیم که در آینده، مثلا ماه بعد یا فصل بعد، چقدر پول وارد شرکت میشه و چقدر پول از شرکت خارج میشه. درسته؟
بله.
خب حساب‌های دریافتنی AR به ما چی میگن؟ میگن که انتظار داریم چه مقدار پول و تقریبا در چه زمانی از مشتریان دریافت کنیم. حساب‌های پرداختنی AP هم میگن که چه تعهداتی برای پرداخت به تأمین کننده ها و بقیه در آینده نزدیک داریم. پس تحلیل دقیق روند و وضعیت فعلی AR و AP یکی از ستون‌های اصلی برای یه پیشبینی قابل اتکا از وضعیت نقدینگی در ماه‌ها یا فصل‌های آینده است. این پیشبینی برای هر تصمیم مهمی از سرمایه‌گذاری گرفته تا استخدام نیروی جدید حیاتیه.
به نظر میاد مدیریت این دوتا حساب با وجود اهمیتشون پر از چالش هم باشه. معمولا شرکت‌ها با چه مشکلاتی توی این زمینه دست و پنجه نرم می‌کنن؟ توی منابعی که بررسی کردیم به چه چالش‌هایی اشاره شده بود؟
بله، چالش‌ها کم نیستن متأسفانه. در مورد AR خب بزرگترین کابوس همون مطالبات سوخت شده یا bad debts هست، یعنی پولی که دیگه هیچ امیدی به گرفتنش نیست. مشتری ورشکست شده، فرار کرده، هرچی. این مستقیما به سود شرکت ضربه میزنه.
راه حلش چیه؟
راه مقابلش همون سیاست‌های اعتباری سختگیرانه است که اول گفتیم. یعنی از اول به هر کسی اعتبار ندیم و شاید حتی بیمه کردن مطالبات در مقابل ریسک عدم پرداخت. چالش رایج دیگه تأخیر در پرداخته که همونطور که مفصل صحبت کردیم جریان نقدی رو مختل میکنه. راهکارش هم پیگیری منظم و شاید ارائه مشوق برای پرداخت زودهنگام یا حتی جریمه برای تأخیر میتونه کمک کنه. گاهی هم اختلاف سر مبلغ یا جزئیات فاکتور باعث تأخیر میشه که راه حلش دقت و شفافیت بیشتر توی صدور فاکتوره.
و برای AP چه چالش هایی هست؟
در سمت AP هم چالش های خودش رو داره. یکی از اونها از دست دادن تخفیف های نقدیه به خاطر بی‌برنامگی یا کمبود نقدینگیه. این یعنی شرکت داره عملا هزینه بیشتری پرداخت میکنه در حالی که میتونه صرفه جویی کنه. راهکارش برنامه ریزی دقیق پرداخت هاست و شاید استفاده از راهکارهای تأمین مالی کوتاه مدته. چالش مهم دیگه خراب شدن رابطه با تأمین کننده به خاطر تأخیرهای مکرره. این میتونه کل زنجیره تأمین شرکت رو به خطر بندازه. اگه تأمین کننده اصلی دیگه با شما کار نکنه، خب فاجعه است. شفافیت و تعهد به پرداخت به موقع کلید حل این مشکله. و یه ریسک جدی که توی بعضی سازمان‌ها وجود داره و نباید نادیده گرفت، احتمال تقلب در پرداخت است. مثلا کارمندی فاکتورهای جعلی درست کنه یا پرداخت‌ها رو به حساب‌های شخصی خودش یا شرکت‌های نامرتبط واریز کنه.
جدن اینم هست؟
بله، متأسفانه. اینجا اهمیت کنترل‌های داخلی قوی مثل تفکیک وظایف، یعنی کسی که فاکتور رو تایید میکنه همون کسی نباشه که پرداخت رو انجام میده و وجود تاییدیه‌های چند مرحله‌ای خودش رو نشون میده. مدیریت همه این چالش‌ها واقعاً نیاز به دقت، سیستم و کنترل داره.
بسیار خوب، فکر میکنم تصویر کاملی از اهمیت و پیچیدگی‌های حساب‌های دریافتنی و پرداختنی به دست آوردیم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، بر اساس مطالبی که با هم مرور کردیم، AR و AP فقط دوتا ردیف توی ترازنامه نیستن، بلکه واقعاً شاهرگای حیاتی جریان نقدی شرکتن. AR مثل خونیه که باید به بدن شرکت برسه و AP مثل تعهداتیه که باید به موقع انجام بشه تا هم اعتبار شرکت حفظ بشه و هم روابطش با خب شرکای تجاریش. مدیریت درست هر کدوم با درک تفاوت‌هاشون و استفاده از راهکارهای عملی که گفتیم برای بقا و رشد هر کسب و کاری واقعاً ضروریه.
دقیقاً همینطوره. مدیریت هوشمندانه AR و AP بازی استراتژیک برای سلامت مالیه، نه فقط یه کار حسابداری روتین. وقتی شما مطالباتتون رو سریع‌تر وصول می‌کنید، خب نقدینگی بیشتری برای سرمایه‌گذاری یا مقابله با مشکلات احتمالی دارید و ریسک کمتری رو متحمل می‌شید. وقتی هم بدهیاتون رو به شکل بهینه مدیریت می‌کنید، هم اعتبارتون رو حفظ می‌کنید، هم می‌تونید از فرصت‌هایی مثل تخفیف‌ها استفاده کنید و هم روابط پایدارتری با تأمین کننده آتون می‌سازید که این خودش در بلند مدت خیلی ارزشمنده. در نهایت این مدیریت کارآمد یه مزیت رقابتی مهم برای شرکت شما ایجاد می‌کنه و به پایداری بلند مدتش کمک شایانی می‌کنه.
و به عنوان یه نکته پایانی که شاید بد نباشه شما شنونده عزیز هم بهش فکر کنید،
با توجه به سرعت تحولات دیجیتال مخصوصاً توی حوزه پرداخت‌ها و امور مالی که همه داریم می‌بینیم، به نظرتون آینده مدیریت AR و AP چطور ممکنه تغییر کنه؟ آیا فناوری‌هایی مثل پرداخت‌های آنی یا شاید قراردادهای هوشمند روی بستر بلاکچین میتونن این فرایندهای سنتی رو که امروز در موردشون صحبت کردیم کلن دگرگون کنن؟ و این دگرگونی چه فرصت‌ها یا حتی چه چالش جدیدی برای کسب و کارها بر اساس همین منابعی که داشتیم میتونه ایجاد کنه؟ جای فکر داره واقعاً. خیلی ممنون که در این بررسی دقیق همراه ما بودید. امیدواریم نکات مطرح شده براتون مفید بوده باشه.